بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی عرض کردم که توی بورس شاید حدود 15 نوع معامله هست. یک نوع معاملات را بهشون میگویند که بورس کالا، و بورس کالا در واقع اینه که بایع و مشتری دو تا پیشبینی مخالف هم دارند. بایع پیش بینی میکنه که جنس در آینده ارزون میشه، پس من این جنسی که دارم همین الان بفروشم بهتره. مشتری پیش بینیش اینه که در آینده جنس گرون میشه، پس من همین الان بخرم بهتره. یعنی دو تا پیش بینی برعکس هم دارند. ولذا بایع میاد جنس را با اینکه الان موعدش نیست یا وجود نداره، الان جنس را میفروشه که این میشود سلم. فقط شرط سلم این بود که همه الان پول را بدهند و بعدن جنس را بگیرند. گاهی هم گفتیم به اینها میگوییم مثلا معاملات آتی، گاهی هم به اینها میگویند که معاملات مشتقه. به هر حال کسی چیزی را به صورت سلم مثل نفت یا مثلا آهن، اینجور چیزا را سلم میخره که 6 ماه دیگه بهش تحویل بدن. بعد توی این فاصله خود این میخواد بره همین را که خریده به یکی دیگه بفروشه. خب اینجا چند تا بحث پیش می اومد. اولین بحث این بود که شرط سلم اینه که ثمن پرداخت بشه. اگر که در سلم ثمن پرداخت نشود بی باطله. اگرم که یه مقدار پولو پرداخت کرد یه مقدارشو پرداخت نکرد، میگن اون مقداری که پولو پرداخت کرده صحیحه، اون مقدار که پرداخت نکرده بی باطله. این یه مشکل که اگر پولو پرداخت نکرده معمولا فقها ها میگن بی باطله. مشکل دوم این بود که آیا بیع قبل القبض جایزه یا خیر. اینم مشکل دوم، الان چیزی رو که هنو تحویل نگرفته بره بفروشه. مشکل سوم این بود که اینجا بیع دین به دین میشه و بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی، اینم باطله. و مشکل چهارم که مشکل اصلیه، مشکل اصلی اینه که در بیع سلم میگویند اجماع داریم بر این که بیع قبل حلول الاجل، قبل از این که سر موعد فرا برسه، اجماع داریم که بیعش باطل. یعنی این رو که میخره که 6 ماه دیگه بهش تحویل بدهند، الان نمیتونه بری کسی بفروشه، چون این بیع قبل العجل قبل الموعد، و بیع قبل الموعد اجماعیه که باطله و حرامه. خب اگر اینجوری نگاه کنیم، همیگه این معاملاتی که بهش میگیم که بورس کالا، اینا همشون باطله. قبلنم گفتم که سنی ها که خیلی راحت اینجور جاها، سنی ها میگن که اینا چون مبتلا به مردمه و اینجور معاملات زیاده، چاره نداریم غیر از این که بگیم صحیح هست. خب این که حرف نادرسته، یعنی بگید یه چیزی که خیلی مبتلا به که دلیل بر صحت نمیشه، که مثلا ربا یا مثلا قمار، اینجور چیزا خوب خیلی مبتلا به این که دلیل بر صحت نیست. دو سه تا این اشکالات گفتیم که راحت قابل حل. یه اشکال اینه که بیع قبل القبض جایزه یا خیر، یعنی هنوز تحویل نگرفته میتونه بفروشه یا نه. این گرچه روایات فراوانی هست که چیزی رو که آدم قبض نکرده نفروشه، خیلی روایت هست، شاید در 20 روایت، ولی اینها دلیل نمیشه، به خاطر اینکه مسلم کسی که چیزی رو خرید با خریدن مالک میشه و کسی هم که مالک شد ملک خودشو میتونه بفروشه. اگر روایات فراوانی فرموده که جایز نیست، این یا مقصود کراهت بوده یا شدت کراهت بوده یا اینکه مربوط به بیع طعام است، خوردنی ها را داره بیان میکنه، یا اینکه مراد مثلا بیع مرابحه و مواضعه هست. مرابحه و مواضعه اونجایی که کسی مثلا میاد یه چیزی رو میخره، بعد به مشتری دروغ میگه، میگه خودم 100,000 تومان خریدم، 10 تومانم سود میخوام، در حالی که دروغ میگه که میگه 100,000 تومان خریدم. این روایات احتمالا اینجور چیزی را میخواد بفرماید. به الا قاعده اولیه اینه که هر کسی چیزی را خرید مالک میشه، وقتی هم مالک شد میتونه بفروشه، پس این که مشکلی نداره. بیع قبل القبض جایزه، بله کراهت دارد. مشکل دوم این بود که بیع دین به دین میشه و بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی حرامه و باطل. این را هم از جواهر جلسه قبلی استفاده کردم که بیع دین به دین در جایی که اون دین قبل البیع باشه، نه این که دین با خود بیع باشه. یه وقت کسی بدهکاری دارد و وارد معامله میشه، یه وقت نه، با معامله بدهکار میشود و اینجا از این قسم دومه. اونی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده دین قبل البیعه، یعنی فرض کنید مثلا من از این آقا جنسی را طلب دارم، بعد مثلا به یه نفر هم جنسی بده کارم، بعد این طلب را، اینی که طلب دارم میفروشم به اینی که بده کارم. اینو میگیم بیع دین به دین و جایز نیست. اما اگر که نه، من از یک کسی طلب دارم، بعد این طلب خودم را میفروشم به یه نفر، بعد این الان خرید از من با یه پول به من بده، میگه پولشو بعدم میدم، این جور دین به دینی خارج از مورد روایاته و این اشکالی نداره. پس بیع دین به دینش هم طوری نیست. مشکل سوم مسئله قبض ثمن بود. در معاملات صرف باید ثمن قبض بشود و الا بیع باطل. این یه مشکل که مشکل جدیه و مشکل مهمتر اینه که هر چیزی که سلم خریده شد قبل از حلول اجل، قبل از تاریخ، بیعش حرامه و اجماعیه. حالا این عبارت کتاب ریاض جلسه قبلی کتاب مختلف آورده بودم، حالا نشد عبارتشو بخونم. تو کتاب مختلف جلد 5 صفحه 287 اونجا اشاره‌ای داشت به این بحث. حالا تو کتاب ریاض جلد 8 صفحه 447 معمولا کتاب فقهی اینو بحث نکردن ندارند، ولی فقط حالا اینجا اسدعلی طباطبایی ایشون یه مقداری بحث کرده و یکی هم صاب حدائق که اونم انشاءالله جلسه آینده میخونم. حالا فعلا عبارت ریاض رو میخونم، میخوام ببینیم که میشه آخرش ما اگر بتونیم یه کاری کنیم که این اجماع و زیرابشو بزنیم، اگر اجماع خراب بشه و اینجور معاملات میشه گفت درسته، و الا اگر که ظاهر قضیه همینجور که تو جواهر فرموده اجماع داریم بر این که بیع قبل حلول الاجل حرامه، باید بگید که تمام معاملات بورس تو بورس کالا تمامش میشه حرام. فرموده مسئله اول صفحه 447 لا یجوز بیع السلم قبل حلوله، بیع السلم قبل از تاریخش بیعش حرامه. این چیزی رو که خریده که 6 ماه دیگه مثلا نفت رو بهش تحویل بدن، اینو که الان خرید نمیتونه تا قبل از 6 ماه به کسی دیگه بفروشه. لا یجوز بیع السلم قبل حلوله به حلول الاجل مطلقا، قبل از حلول اجل جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی علا من هو علیه کانه و غیره حالن او مؤجلن، چه این که بخواد به همون بایعی که ازش خریده به همون بفروشه. مثلا فرض کنید نفت رو از دولت خرید، دوباره این نفت برگرده به همین دولت بفروشه یا به کسی دیگه، حالن او مؤجلن. بعد اون دومی رو چه این که نقد بفروشد یا این که با عجل بفروشه، یعنی اینم سلم بفروشه. بلا خلاف یظهر، ظاهرن اجماعیه، الا من بعض من نداره من من تأخره، فقط یه اندکی از متأخرین مخالفت کردند. الا من من نداره من من تأخر. بله، تو پاورقی میگه که مفتاح الکرامه فرموده که قطقا عبارت الوسیلته، عبارت وسیله طغیان قلم بوده که گفته جایزه، یا اینکه توتی به اینکه جایزه، عبارت میفهماند که جایزه. ولی معمولا کسی ابن حمزه رو کسی نمیگه جزء متأخرین، ابن حمزه جزء متقدمین. به هر حال ابن حمزه از علمای قرن 5 و متأخرین از قرن تقریبا 8 به بعد رو میگن متأخرین. قرن 5 ها همه جزء متقدمی حساب میشه. ولی زا این که مثلا گفتست که مفتاح الکرامه، یا مثلا یا اسدعلی طباطبایی میگه متأخرین کسی بوده که گفته جایزه، این باید مرادش غیر ابن حمزه باشه. به هر حال اونهایی که گفتن که بیعش جایزه، التفاتن الى انه حق مالی فیجوز بیعه، گفته کسی که چیزی را سلم خرید این یه نوع حقیه که داره و حق هم قابل خرید فروش هست. التفاتن الى انه حق مالی فیجوز بیعه. حالا همینجور که من میخونم همینجور اشکالاشو بگم که دید بعد دوباره بند نکردم. این اصل حرف حرف قشنگیه که بگیم که کسی که چیزی رو سلم خریده حقی داره و این حق رو میفروشه. اگر این حرف درست باشه خیلی مشکل رو حل میکنه. دیگه میگیم وقتی هم میخواد بیع دوم و سوم انجام بشه، خود اون مبیع را یا اون مسلمون فیه رو نفروخته، حقش رو فروخته، به حق هم خرید و فروشش جایزه. یعنی همه مشکلات حل میشه. بلکه عیبی که این عبارت داره خب اینه که شرط بیع این بود که مبیع عین باشه. بله جایز بود که حق را ثمن قرار بدیم، ولی مثمن باید عین خارجی باشه و من اگه بخوام حق خودم را در این معامله حق را بفروشم ظاهرا جایز نیست. همون که بله همون بله نه همون بله سه همون اشکال داره، مگر اینکه کسی بگی اینجا این یه نوع حق انتفاع، حق انتفاع هم نمی فروشه، رفعیت میکنه. که قبلا میگفتم تو نماز آقای نجفی مرعشی بعضی ها جا میگرفتن بعد موقع نماز این جا رو میفروختن. اگر فروش باشه جایز نیست، اما اگر اینجوری ها که من اینجا رو جا گرفتم یعنی حق دارم که از این مکان انتفاع ببرم، پول میگیرم که من رفعیت کنم، شما بیا بشینی. مثل کسی که مثلا توی یه حجره جا داره بخواد حجره رو به کسی دیگه بفروشه یا این حق سکونت رو بفروشه، این حرامه. اما اشکال نداره که کسی بگه من توی این حجره هستم، اینقدر پول میگیرم، من از این حجره میرم بیرون، شما بیا توی حجره. این که طوره نیست، یعنی پولی بگیره برای رفع ید از این حق. وقتی که رفع ید کرد، شما تعریف حقم همین بود دیگه، حق یعنی اون چیزی که قابل معاوضه به ماله، ولی به جایز نیست. خب پس این عبارت اشکالش این شد که بیع حق جایز نیست. بعد ریاض می‌فرماید که بلا ینافیه عدم استحقاق المشتری الاول له لتعلق عدم الاستحقاق بالمطالبه دون الملکیته فانها حاصله و ان لم يجوز له قبل الاجل المطالبه. مشتری اول تو باب سلم قبل از موعد آیا مالکه یا اینکه مالک نیست؟ اگر که چیزی که من خریدم برای 6 ماه دیگه اگر مالک نیستم، خب لا تبع مالیس اندک، یعنی چیزی که مالک نیستی نمیتونی بفروشی. اما اگر اینجوری بگیم بگیم کسی که چیزی را سلم خرید مالک شده اما حق مطالبه نداره، اگر کسی اینجوری بگه پس مالک است، وقتی که مالک بود مالک میتونه مال خودش رو بفروشه، فقط چون که مبیع سلم هست معمولا در سلم مبیع کلیه و کلی هم فعلا وجود خارجی نداره. تو باب سلم اینطوریه دیگه، کلی مبیعه که وجود خارجی نداره، اما چون اوصافش رو ذکر کرده اند قرار برطرف شده و اشکالی ندارد که انسان مالک ذمه باشه، مالک چیزی به عهده کسی باشه ولو اینکه وجود خارجی نداره. به عبارت دیگه تو باب سلم حق مطالبه نیست ولی ملکیت وجود دارد و چون ملکیت وجود داره میتونه ملکیت رو بفروشه. ول قدرت علی تسلیم المشترط فی صحت المعاملت انما هی فی الجمله، یعنی یکی از شرایط ابزین این بود که قدرت بر تسلیم مبیع باشد، ولی این قدرت بر تسلیم مطلق نیست، قدرت بر تسلیم فل جمله است و قدرت فل جمله در ما نحنفی هم فل جمله هست دیگه. این میگه من الان نفتی وجود نداره ولی 6 ماه دیگه که نفت دارم اونو به شما میفروشم. قدرت بالفعل نیست اما قدرت فل جمله هست. لا حین اجرای عقد المعامله و الا لما صحبتیا الاعیان الغایبه الا بعد حضورها. اگر که ملاک قدرت بالفعل بود باید بگوید که حتی اگر که یک معامله نقده اما جنس فعلا اینجا نیست، جنس مثلا جای دیگه است، اونجا باید بگوید به باطله چون فعلا قدرت بالفعل نیست. در حالی که بیع عین غایبه مسلم جایزه چون قدرتش قدرت فعل جمله است نه بالجمله. فمنه يظهر ان الصرف صرف الاستحقاق المنفي الى المطالبه خاصه دون الملكيه فاسد بالبديهه بعد ما ظهر من اشتراطها بانقضاء المده المشترطه في الانتقال هنا المعامله. اون قدرتی که تو معامله شرطه، قدرت بر ملکیت موجوده، قدرت بر مطالبه موجود نیست. این تا اینجا نتیجه این که سلم را می شود قبل از تاریخ بفروشیم به این توضیح که ریاض گفته. بعد می فرماید الا این که ظاهر قنیه ابن زهره تنقیح یعنی فاضل مقداد محقق ثانی محقق کرکی در شرح ارشاد در جامع المقاصد، فاضل اردبیلی مقدس اردبیلی در شرح ارشاد یعنی مجمع الفائده و البرهان، ظاهر این 5 نفر انعقاد الاجماع علی الحکم، ظاهرش اینه که اجماع داریم بر این که بیع سلم قبل از موعد جایز نیست. نه ایشون میفرماد که یعنی ایشون مقصودش اینه که اجماع رو بگیم اجماع مدرکیه، اگر اجماع مدرکیه دیگه اعتبار نداره. جواب فرما شما اینه که توی جواهر تصریح کرده به این که این اجماع لا لعلتن، این عبارت شما اجماع لا لعلتنه یعنی اجماع مدرکی نیست. تعبدیه و اجماع تعبدی هم خود شد. پس بینه الان صاحب ریاض گفت که 5 نفر ادعای اجماع کردن که چنین معاملهی باطل، ولیکن با همه این حرفا اجماع ظاهرن حالا 2 تا مخالفش یا 3 تا مخالفش بر ما مسلمه که 3 تا مخالف پیدا کردیم. اولین مخالف ابن حمزه در کتاب وسیله، 1. دومین مخالف صاحب حدائق، ایشونم مخالفت کرده و گفته جایزه با اینکه ایشون همه اجماع و نقل کرده ولی مخالفت کرده باشه. و سومم این که این عبارت ریاض که خوندم گفت که من ندارم من تأخر، یه اندکی از متأخرین مخالف بوده اند. معلومه که این مرادش نه صاحب وسیله است و نه صاحب حدایقه، یعنی یه شخص دیگه ای رو داره میگه، گرچه ما پیدا نکردیم ولی خب به هر حال معلومه که یه مخالفی دیده. بنابراین اجماعی که 3 نفر باش مخالف باشن دیگه این اجماع اعتباری ندارد.
اگر اینا معلوم باشن که مثلا
هر دو دارید یه چیز، بله هر دو دارید یه چیز میفرم، ایشون هم همینو میگن. ایشون هم بعضی هم میگفتن اصلا این توهین به امام زمان علیه السلام، این حرف چیه که تو معالم میگفت که نمیدونم معلوم و نسب اشکال نداره، با یه مجهول و نسب باشه که اونو بگیم امام زمان، این حرف چیه؟ اصلا توهین به امام زمان علیه السلام. اگر کسی بخواد اجماع دخولی بگه، دو تو اجماع حسی به این که چند نفر هستند و نمیدونم اوناییشون که معلوم و نسبن که امام نیستند و بعد میدونیم امام هست و نمیشناسیمشون، مجهول نسب، اینو میشه حرف معالم، کسی که این حرف رو قبول نداره. اجماع درستش اینه که اجماع حدسی، تو اجماع حدسی معلوم و نسب و مجهول و نسب فرقی نمیکنه، ملاکنی که آدم حدس میزند قول معصوم علیه السلام را یا خیر. و به عبارت دیگه با اجماع میخواییم کشف بکنیم به این که شاید یک دلیلی بوده تو دست اونا بوده، اون دلیل به دست ما نرسیده، اینو میگن اجماع. و اینجا با وجود این سه تا مخالف این اجماع دیگه از اعتبار میفته. بنابراین تا اینجا میشه بگوییم که اجماعی تو مسئله نیست. وقتی اجماعی تو مسئله نبود اشکالی ندارد که آدم چیزی را که سلم خریده است قبل از موعد بره به کس دیگه بفروشه. باید مثلا بخواییم توجیه کرده کار دیگر باشه، اون گفتم سنیان که اون کار رو میکنن، ما میخواییم بینیم که اصلا بیع سلم قبل البیع جایزه یا نه، کار ندارم مردم انجام میدن یا نه. عرض کردم ادعای اجماع شده که جایز نیست، منم دارم عرض میکنم که سه تا مخالف وقتی پیدا کردیم جایز هست. این عرضمه، این که کاری نداره به این که مردم چیکار میکنن که حال میرسیم. باش به هر حال بینید دلیل ما، دلیلمون بر این که جایز نیست چی بود؟ دلیلمون بر این که جایز نیست اجماعه، چیزیه که نیست، غیر از اجماع هیچی نداریم. اجماع هم همین که مخالف داشت دیگه اجماع نیست. خب این تا اینجا مشکل، این مشکل حله که کسی چیزی را که سلمن توی بورس خرید قبل از تاریخ میتونه بفروشه به دیگری و اونم به دیگری و هاکزا، بلکه با یک مخالفم ثابت میشود. و اما مشکل بعدی این بود، مشکل بعدی این بود که توی بورس اگر کسی چیزی را خرید و پولشو نقد نداد، یا یه مقدار پول شداد یه مقدارش رو بعدن میدم، یا گفتیم همین که مثلا الان کسی خود رو میخره یه مقدار پولش الان میده یه مقدارش هم فردا میده یه مقدارش رو بعد میده چک میده، گفتیم در سلم باید ثمن نقدن قبض بشه و اگر که قبض نشود معامله اصلا باطله. وقتی که باطله نمیتونه به دیگری بفروشه. اگرم یه مقدار ثمن را قبض کردن یه مقدارشو قبض نکردن، همون مقداری که قبض شده صحیحه، اون مقدار دیگرم باطله. این مشکل دیگه با این اجماع و با این حرفام دیگه قابل حل نیست. و نوع معاملات بورس هم از این قبیله که یعنی پول رو یک جا همون موقع تحویل نمیدهد، یه مقدارشو پول میده یه مقدارش هم چک میده برمیخوره. این نتیجهش اینه که حتی مثل همین خریدن خودرو اینجور معاملات باطله، اونایی هم که تو بورس اصل خریدن باطله، تا چه برسه معاملات بعدی. به عبارت دیگه معاملات اولیه باطله. وقتی اولیه باطل بود، معاملات ثانویه مترتب بر اینه اونم میشه باطل، چون معامله اولیه رو پولشو کامل نداده بود. این چی باشه راضی باشه، اون مشکل نیست، لخه راضی باشه. یه چیزی رو ما بهش میگیم معامله نقد. اگر کسی اینجوری هستم مثلا میگه که این ماشین رو خریدم، میگه خب پولشو بده، میگه حال میرم میارم، این میره بیاره، دو روز دیگه، یه هفته دیگه میاره، این طوری نیست، این معامله نقده. اما اگر اینجوری گفتم که این ماشین رو میخرم یک هفته دیگه پولشو میارم، این میگیم که عجل داره، مهلت داره و بیعشم باطله. اگر که تو سلم گفت که این گندمو میخرم 6 ماه دیگه به من بدید، میگه خب پول بده، میگه حالا میارم، فردا میاره، پس فردا میاره، این طوری نیست. اما اگر که نمیگه که این گندمو میخرم که 6 ماه دیگه به من تحویل بده، اینم چک میدم برای این تاریخ ها، این معامله همش باطله. وقتی هم که معامله اولیه باطل بود، معاملات بعدی هم همه باطل میشه دیگه، چون رو فرض اینه. این معاتاتی اینجای من نداره که معاتاتی بود که به جای این صیغه که بخونه جنس رد و بدل بشه، خود جنس بشه صیغه معامله، این رو میدهد اون رو میگیره. فرض اینه که اینجا سلمه، پس بنابراین مبیع رد و بدل نشد، از طرفی هم سمنش رو هم داریم میگیم که با عجل، یعنی هیچی رد و بدل نشد، این که معتاد نمیشه که. خب پس یه بین نیست. خب بله، ولی بین نیست، ما داریم خرید و فروش و بورس رو میگیم. بله ندیه نخیر چه چک رو قبلا گفتم دیگه، چک رو گفتم که سنده، چک سنده، چک پول نیست. الان تو عرف مردم کسی که بدهکار چک رو داد نمیگه قرضشو گرفت، طلبشو گرفت، میگه این سنده، هر وقت این پول شد اون موقع گرفتم، اینجوری میگن دیگه. ولیکن این اشکال رو یه جوری حالا ببینیم میشه حل کنیم یا نه. یعنی این دیگه از مسلمات بود که این دیگه گفتم با اجماع هم نمیشه اینو کارش کرد. این مسلمه که اگر که تو سلم پول را نقد تحویل ندادی بی باطله، مثلا باطله. اینجا بیایم ما این کارو بکنیم. حالا روایاتم بعد میخونم برای اینکه این احتمال رو اگر بگیم درست میشه. بگوید اصلا این جور معاملاتی که تو بورس داریم میگوییم اینا حقیقتا بی نیستند، بلکه اینا تبانی بر بیه. این دقیقا همون چیزی که جلسه قبلی میگفتم، کسی میره خواستگاری یه دختر، بعد میگه که مثلا اینکه حالا تو فارسی میگه که ما سبدمونو گذاشتیم، اینجا میگه سبد گذاشتیم، یعنی چی؟ این که میگه سبد گذاشتیم یعنی این که نخریدم، اما به هر حال من یه حقی دارم اینجا، این دختر مال ما، به کسی شما نباید بدهید. اینم یه نوع تعهدی دارد که حتما بیاد و این دختر رو بگیره، اونم تعهد دارن که این دختر رو به این بدن. عقدی هم فعلا در کار نیست. آره ها، اما بیع ما نه به این معنی که خریدم، یعنی به کسی نفروشی، اما من میام میخرم، نه این که خریدم. اگر که اینجوری بگیم این معاملات از این قبیله ها، یعنی مقابله، گفتگو کردن، تبانی کردن بر این که در آینده بخواهم کرد. هیچ اشکال نداره که حتی یه مقدار پول همین الانم رد و بدل بشود. اگر این طوری باشه میتونیم بگیم این معاملات بورس صحیحه، اگر اینجوری نبود هیچ راهی برای صحتش نیست، حتما همشون باطله. و حالا در آینده، یعنی انشاءالله جلسه آینده، روایاتی میخونم که این طوری اتفاق هست. بله خب حالا اصل اولیشو درست بکنیم تا ثانوی هاش. تعهد، ولی همین تعهد و قابل معاوضه به مال هست، قابل معاوضه. حتی میتونه بیاد یا اون دختر رو بکستی دار، میتونه بیاد به یه خسارت به مزدی این قبل بده. بله اشکال نداره. و صلی الله علی محمد.